ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، روز یک شنبتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به خبرهای ساعت 11. من ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم
فرزانه معصومیان.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما شنوندگان گرامی میرسن.
امامان جمعه پای درد و دل خانواده های حادثه هواپیمای اوکراینی. امامان جمعه قم و تهران از خانواده های شهدای صالحی هوایی دلجویی کردند. آیت الله سعیدی امام جمعه قم به نمایندگی از رهبر معصم انقلاب و آیت الله خاتمی امام جمعه تهران به همراه برخی مسئولان با حضور در منزل شهید محمد صالح و شهید زهرا حسنی سعدی و شهید محمد امین بیروتی در قم با خانواده های داغدار ابراز همدردی کردند. خبر دیگه از حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی اینی که کارگروه ویژه‌ای در وزارت خارجه برای رسیدگی به درخواست خانواده های شهدا و جانباختگان سقوط بوئینگ 737 تشکیل شده. اونطور که سخنگوی وزارت خارجه گفته، دستورات لازم به نمایندگی های سیاسی و کنسولی ایران و همچنین دفاتر داخلی و فرودگاهی برای رسیدگی ویژه به درخواست های مرتبط با این موضوع صادر شده. رئیس جمهور هم دیروز در این رابطه با نخست وزیر کانادا گفتگو کرده. آقای روحانی در این گفتگو گفته ایران از هر گونه همکاری بین المللی برای روشن شدن دقیق حادثه سقوط هواپیما استقبال و همه تسهیلات کنسولی رو هم برای این کار فراهم کرده و میکنه. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم با قدردانی از همکاری های کنسولی ایران با اتباع کانادایی گفته ایران مسئولیت این سانحه را پذیرفته و این به معنای همکاری کامل ایران با تحقیقات بین المللیه. رئیس جمهور اوکراین هم درباره این موضوع با رئیس جمهور تلفنی گفتگو کرده و گفته تهران با پذیرش مسئولیتش در سانحه هواپیما گامی در مسیر درست برداشته.
اما بشنوید از برخی جزیره های شلوغی در نقاطی از تهران. در حالی که جمعی از دانشجویان و مردم در تهران و چند شهر دیگه کشورمون برای ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان حادثه هواپیمای اوکراینی با تجمع مقابل دانشگاه ها به یاد قربانیان این حادثه شمع روشن کردند، در تهران، همدان، بابل، اصفهان، اینا شهرهایی بودند که مردم در واکنش به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با اصابت غیرعمدی موشک مقابل دانشگاه تجمع و خواستار برخورد با عاملان این حادثه شدند. اما در این بین برخی افراد با برهم زدن این تجمعات سعی در ناآرام کردن فضا داشتند. یکی از این لکه های اصلی شلوغی ها در مقابل دانشگاه امیرکبیر بود که یک مهمون ناخوانده هم داشت و اونم کسی نبود جز سفیر انگلیس. البته این آقای سفیر رو نیروهای امنیتی به عنوان تبعه مجهول الهویه خارجی بازداشت کردند. اونطور هم که توی خبرها اومده آقای سفیر در حال تهیه عکس و فیلم از تجمع دیروز و گفتگو با تجمع کنندگان بوده. مک ایر در ابتدای بازداشت خودش صرفاً به زبان انگلیسی صحبت میکرده و خودش رو معرفی نمیکرده، اما پس از مدتی زبان باز میکنه و به زبان فارسی خودش رو معرفی میکنه. به گزارش خبرگزاری ها در پی شناسایی سفیر انگلیس با هماهنگی و پیگیری وزارت خارجه، این آقای سفیر ظاهراً کنجکاو انگلیسی آزاد شده. برخی منابع خبری هم گفتن احتمالاً امروز سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه احضار و موضوع پیگیری خواهد شد. خبرها از مقابل این دانشگاه حکایت از اون داره که برخی افراد در میان دانشجوها آمدند و با شعارهای نامتعارف به تمثال سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هم جسارت کرد.
حضور سفیر یک کشور در تجمعات غیرقانونی خلاف عرف بین‌المللی و قواعد دیپلماتیکه. فائد ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در این مورد به همکارم واحدی توضیحاتی داده که با هم بشنویم.
اینی که سفیر یک کشور خارجی، مخصوصا کشوری مثل انگلیس که سابقه کودتا در ایران داره، در یک تجمعی که قانونی هم نبوده شرکت کنه، این خلاف عرف بین الملل هستش، دخالت در امور کشور هست و قطعا دستگیری سفیر حق ایران بوده و احتمالاً باید بیشتر از اون تعداد ساعتایی هم که نگه داشتن این فرد رو باید نگه داشته میشد.
و واکنش وزیر امور خارجه امریکا که ایران باید از انگلیس عذرخواهی کنه.
آیه پامپو هم که تکلیفش مشخصه، اون سیدی محکمی که در عین الاسد در آمریکا خورده هنوز نتیجهش رو روی مقامات آمریکایی داره و این مقامات هنوز احساس میکنن با تزیان‌گویی کنن دخالت در امور داخلی ایران خلاف توافق الجزایر، خلاف عرف دیپلماتیکی که آمریکایی‌ها ادعا میکنن پایبند اون هستن. و ما هم در فتنه سال 88، هم در جریان‌هایی که بعد از سال 88 بوده، هم حضور رنگ آمریکایی‌ها رو دیدیم در این تجمعات، هم حضور پررنگ رژیم انگلیس رو در این تجمعات دیدیم. و اگر هدف این دولت‌ها حمایت از جریان‌های برانداز هستش در کشور، این نوع حضور فیزیکی قطعاً به اون هدف هم کمک نمی‌کنه با توجه به سابقه سیاهی که هم آمریکایی‌ها در ایران دارن هم انگلیس‌ها در ایران دارن.
حمایت مردمی از سردار موشکی با هشتک شجاعت صداقت در پی عذرخواهی سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، و پذیرش مسئولیت حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، بسیاری از کاربران فضای مجازی با هشتک شجاعت صداقت به حمایت از او پرداختند. سردار حاجی‌زاده ظهر دیروز در مصاحبه‌ای با پذیرش مسئولیت این اتفاق اعلام کرد سقوط هواپیمای اوکراینی بر اثر خطای انسانی یکی از عوامل پدافند هوایی رخ داده. او گفت در شبی که این اتفاق افتاد کشور در شرایط جنگی قرار داشت و کسی که دستور شلیک به هواپیما را داده بود هواپیما را با موشک کروز اشتباه گرفته بود. جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم هم در بیانیه‌ای با حمایت از اقدام سردار حاجی‌زاده تاکید کردند این حرکت صادقانه باید الگویی برای همه کارگزاران نظام باشه تا در صورت ارتکاب یا صدور هر گونه خطای محاسباتی در مقابل مردم صادقانه عذرخواه و پاسخگو باشند.
خبرسازی با جزئیاتی از ترور سردار سلیمانی از زبان تروریستای آمریکایی. شبکه خبری NBC نیوز آمریکا در گزارش اعلام کرده جزئیات جدیدی از ترور سردار قاسم سلیمانی به دست آورده که تو این گزارش اومده عملیات از دمشق آغاز شده و آمریکایی‌ها در عراق منتظر سردار بودند. پس از فرود آمدن هواپیما هم جاسوسای CIA در فرودگاه بغداد حاضر بودند. بعد از این سه پهپاد آمریکایی که هر کدوم به 4 موشک هلفایر مجهز بوده به آسمان برخاستن بدون اینکه مشکلی برای پرواز در آسمان عراق داشته باشن. NBC نیوز مدعی این اطلاعات که اطلاعات جدیدی هم نیست رو از دو منبع مطلع آمریکایی به علاوه مسئولان دیگه این کشور نقل کرده. در ادامه این گزارش هم اومده اتاق عملیات ترور سنتکام در قطر بوده و دستور شلیک 4 موشک به خودروها را هم دادن. البته NBC در آخر گزارش آورده که مسئولان عراقی در حال بررسی نقش جاسوسای آمریکایی هستند که در فرودگاه بغداد حاضر بودند. همچنین اطلاعات سوریه هم در حال تحقیق در خصوص کارمندان هواپیمایی شرکتی هستند که شهید قاسم سلیمانی با پرواز اون شرکت به عراق رفته. این گزارش که بیشتر شبیه یک خبرسازی در حالی منتشر شده که آروم آروم تعداد نظامیان تروریست آمریکایی در عین الاسد داره مشخص میشه.
اما امروز مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی و همچنین عملیات انتقام از آمریکایی‌ها در موشک باران پایگاه نظامیان تروریست آمریکایی در عین الاسد عراق جلسه غیرعلنی داشت. برای اطلاع بیشتر از خبرهای مجلس به بهارستان میریم. گفتگو میکنم با همکارم احمد رضا صفت که الان اونجا هستن ببینیم که خبری از این جلسه بیرون اومده یا نه. سلام بر شما آقای صفت، روز بخیر، بفرمایید چه خبر؟
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، هم خدمت شنوندگان خبر سرسری. خب همزمان با جلسه در اواخر جلسه غیرعلنی بود که جناب عباسی سخنگوی اساسی مجلس در میان خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که سردار سلیمانی فرمانده کل سپاه در جلسه حضور دارند و توضیحاتی از ابعاد ترور سردار سلیمانی دادند. در جلسه غیرعلنی توضیحاتی درباره حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نظامیان تروریست آمریکایی دادند و همچنین دلایل وقوع حادثه در سقوط هواپیمای اوکراینی و توضیحاتی درباره این موضوع. همچنین یکی از خبرنگاران سوال کرد که از سرروز سلامی آیا سوال شده علت تاخیر در اعلام این موضوع چی بوده؟ بله. ایشون گفتن که بله، ایشون گفتن که موضوع خیلی سریعتر از اون چیزی که طبق روال قانون شد در دیگر کشورها که با بررسی ابعاد و بررسی جویزی ها انجام میشه به حضور یک تیم نظامی بررسی شده و خیلی سریع طی 3 روز موضوع به اطلاع مردم رسونده شد. همچنین بلافاصله بعد از اینکه زنگ آغاز جلسه علنی به صدا در اومد، جناب آقای لاری جنوبی استاد مجلس هم صحبت کرد، اشاره‌ای داشت به حضور سردار سلامی و مطالبی که ایشون گفته بودن و تاکید کرد امیدواریم با تدابیری که انجام میشه به جد از تکرار چنین حوادث جلوگیری بشه و کمیته امنیت ملی هم خواست پیگیری موضوع این حادثه رو داشته باشه تا با پیگیری یه چگونگی این حادثه جلوگیری بشه از چنین حوادثی در آینده. مطالبی بود که درباره جلسه غیر علنی امروز میتونم خدمت شما اعلام کنم.
خیلی ممنونم از شما آقای صدر، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارش.
گروهی از محققان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه‌ای رو برای رتبه‌بندی سایت‌ها ارائه کردن. آقای بزرگوار از محققان این طرح میگه در سایت راه‌اندازی شده علاوه بر معرفی 5 سایت برتر، 500 سایت برتر شبکه ایران هم قابل دسترسی. آقای بزرگوار این رو گفته که در این سامانه علاوه بر رتبه بندی تحلیل‌های دقیق‌تری از هر وبسایت ارائه میشه تا صاحبان وبسایت‌ها بتونن خودشون رو با سایت‌های رقیب مقایسه کنن. گفته شده این طرح شبیه الکساس، اما در این طرح رتبه بندی دقیق و بر اساس الگوریتم‌های بیگ دیتا انجام خواهد شد.
بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در حال بازیابیه. این خبر رو بلومبرگ اعلام کرده و گفته برآوردهای اونها نشون میده که با وجود مشکلاتی که تحریم‌ها برای اقتصاد ایران ایجاد کردند، بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به تدریج در حال بازیابیه. بانک جهانی هم با تغییر پیشبینیش از وضع اقتصادی ایران در سال 2020 اعلام کرده اقتصاد ایران امسال از رشد منفی خارج میشه. بر اساس گزارش بانک جهانی پس از 2 سال رشد منفی اقتصاد ایران امسال از رشد منفی خارج میشه و به رشد 0% میرسه.
رونمایی دبیر انجمن خودروسازها از فساد قیمت دستوری. آقای نعمت‌بخش گفته قیمت دستوری موجب افزایش دلالی و تفاوت قیمت خودرو در نمایندگی و بازار میشه. دبیر انجمن خودروسازان این رو هم گفته که فروش خودرو در حاشیه بازار موجب کوتاه شدن دست دلالا و کشف تقاضای واقعی برای خودرو میشه. همکارم رشیدی در این مورد با آقای نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان گفتگو کرده که با هم میشه.
و اینکه خودروی تولید شده به دست متقاضی واقعی برسه و تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار به حداقل برسه باید چیکار کنیم؟
ما چیکار بکنیم که تقاضا رو چند بکنیم تا قیمت بیاد پایین؟ خودروی چه الان پیش فروش می‌کنیم یا فروش یک ماهه می‌کنیم موقعی که نوبت دون شد بقیه شد تا نرخ بازار از دون می‌گیریم حدود 70% این تقاضا میره کنار با روشی که گذشته بوده اونم تا بچه شیخاره هم میدونم سفتارم میگم
دلالا کیان که من عادی نمیتونم راحت وارد سایت بشم، اگرم میشم سریع میگه ظرفیت پره ولی دلال خیلی راحت میتونه این کار رو انجام بده.
تقاضا زیاده، یعنی شما ظرف 5 دقیقه 1 میلیون مراجعمونم به سایت میخوان 4-5 هزار ثبت نام کنم، احتمال اینکه یکی برنده بشه 3 در 1000، یعنی از 1000 تا 3 نفر میتونن موفق بشن ثبت نام کنن. حالا این 3 نفر هم میتونن مردم عادی باشن هم میتونن دلال باشن. این روشی که الان گذاشتن تکلیف کردن قیمت دستوریه روش درست نیست. دلال میاد سودش رو میبره، خودروساز زیان میکنه، دلال مالیات نمیده. اگر قیمت اصلاح بشه بر اساس حاشیه بازار تقاضا کم میشه، خودروساز یه سودی میبره، پول قطع سازش میده. وقتی سود میبره هم میتونه رو توسعه محصول کار بکنه، هم میتونه روی کیفیت کار بکنه و هم آخر سر اگه سودی مازادونه مالیاتش میده.
اما بپردازیم به شاخص بازار بورس. خب میدونید که توی چند روز گذشته حالا به رغم اتفاقات بدی و تلخ و ناگواری که افتاده اما بورس واکنش مثبت نشون داده و روند روبرشت خوبی داشته. بر اساس گزارش‌ها شاخص بازار بورس الان 375302 واحده که در مقایسه با دیروز 15495 واحد بالا رفته که خب رشد چشمگیری داشته.
بله، ارزش سکه و طلا و ارز هم کاهش داشته. لطفا نظرتون رو، انتقادات و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 پیامک کنید. از آن ظهر به افق تهران ساعت 12:12 است و از حضور شما شنوندگان عزیز خداحافظی و تشکر میکنیم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
اساسی ترین رکن قدرت سیاسی،
هم سمت قوه مجریه دارد و هم سمت قانونگذاری و قوه مقننه دارد.
شورای انقلاب.
در این مرحله انقلاب که ما قرار داریم، یک خطر بزرگ دیگر انقلاب ما را تهدید میکنه و آن خطر تفرقه افکنی و جدایی افکنی.
سرنخ،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
دربار محمد رضا پهلوی شلوغ است. آدم‌های مختلف می‌آیند و به داخل اتاق شاه می‌روند و چند دقیقه بعد خارج می‌شوند. به نظر می‌رسد محمد رضا پهلوی مشغول تصمیم مهمی است. خروج از کشور. احسان نراقی از نزدیکان دربار.
یه روزی من می‌رفتم پیش شاه، برخوردم به پاکتوان، آدم روشن و واردی بود. دست من گرفت، گفت بری پیش شاه. گفتم آره. گفت نذاریم بره ها. این آدم ترسویه، در میره ها. نذاریم بره، این باید بمونید و درست کنه. میشناخ بنابراین میلش برفتم بود، خواست بره اگه میشه از خارج کاری بکنه، کسی که بمونه و تحمل کنه. این جرأت و جسارت داشت که بمونه و تحمل این تغییر بکنه.
همزمان در بیرون دربار نیروهای انقلابی مشغول یک کار مهم هستند. چهار روز قبل از فرار شاه از کشور، شورایی توسط شاگردان امام خمینی تشکیل شد که شورای انقلاب نام گرفت. محمدی از شاگردان شهید مطهری.
مرحوم شهید مطهری در گفتگویی که با حضرت امام در پاریس داشتند، همچنان که انقلاب به پیش می‌رفت و به پیروزی نزدیک می‌شد، ضرورت مدیریت تحولات انقلاب و برنامه‌ریزی‌های اون با امام در میان گذاشته شد و عملاً هم مرحوم شهید مطهری مدیریت این نهاد را به عهده گرفت، به این ترتیب که تعدادی از رهبران مورد اعتماد حضرت امام و جامعه به عنوان اعضای شورای انقلاب تشکیل شدند و البته در اون شرایط به دلایل امنیتی هنوز اسامی اونها معلوم نبود و بعداً خب اعلام شدند.
از روز تشکیل شورای انقلاب تا انحلالش مأموریت‌های بزرگی به این نهاد داده شد و سرنخ همه تصمیم‌های مهم کشور به این نهاد ختم می‌شد. ریاست شورای انقلاب در ابتدا بر عهده آیت الله مرتضی مطهری بود، اما با شهادت او ریاست شورای انقلاب به آیت الله طالقانی منتقل شد. با فوت آیت الله طالقانی، آیت الله بهشتی عهده‌دار ریاست شورای انقلاب شدند. آیت الله هاشمی رفسنجانی از ابتدای شکل‌گیری شورا می‌گوید:
این 5 نفر آقای مطهری، آقای بهشتی، آقای اردبیلی، آقای باهنر و من، گفتن شما 5 نفر رو من الان تعیین میکنم هسته اصلی، بعد شما به اتفاق و آراء افراد جدیدی که میخواید اضافه کنید پیشنهاد بدید و من تصویب کنم. اولش آقای مهدوی کنی بود که ما انتخاب کردیم، آقای طالقانی بودن که انتخاب طالقانی خب بعد از من از زندان آزاد شدن، تازه از زندان آزاد شده بودن، روزای اول هم اصلا فرصت این بحثا نداشتن، مردم رفته بودن رفت آمد و اینا، تا مذاکره کردیم، توافق کردن، ایشون اضافه شدن. آقای خامنه‌ای هم مشهد بودن. ما نظرمون این بود که الان ایشون باید تهران باشن. تصریح کردیم به امام، هم پیشنهاد دادیم، ایشون هم پذیرفتن و ایشون آمدن از مشهد. هر افراد دیگری مثل مهندس بازرگان، دکتر صحابی و خیلی دیگه، حالا افراد رو میتونیم بداگان لیستش رو بتونیم بدیم که حفظی نگیم. این در 18 دی امام گفتن، دوباره 22 ایشون رسما اعلام کردن در یه بیانیه ای که دادن.
بالاخره در 22 بهمن رژیم پهلوی سقوط کرد و انقلابیون امنیت شهرها را به عهده گرفتند.
اینجا تهران است، صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب. توجه فرمایید، همچنان آخرین توانو حضرت آیت الله العظما امام خمینی رهبر جنبش ملت ایران به سمع شما می‌رساند.
تشکیل شورای انقلاب نخستین اقدام عملی در جهت اداره کشور به شمار می رود، چنان که در همان روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از مشکلات مردم را حل کرد.
یک مسئله لایحه زمین است که در روزنامه ها به عنوان لایحه مصوب شورای انقلاب منتشر شد و این تذکر رو لازم است بدهم که این لایحه‌ای بود که باید مورد بررسی قرار بگیره و به تصویب مجمع عمومی شورای انقلاب نرسیده و اون چه در روزنامه ها نوشتن به عنوان مصوبه شورای انقلاب اشتباه است.
از نخستین روز ورود امام خمینی رحمت الله علیه بحث‌های مهمی از قبیل تشکیل دولت، تشکیل مجلس و ایجاد مجلس مؤسسان یا خبرگان در این شورا مطرح شد. از کارکردها و اقدامات مهم شورای انقلاب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مذاکره با مقامات نظامی نیروهای مسلح، دیدارهای دیپلماتیک، ماموریت راه اندازی نفت و انتخاب مهندس بازرگان به ریاست دولت موقت بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی از انتخاب‌های این شورا می‌گوید.
اون دولت آقای مهندس بازرگان قرار این بود اون موقع با دستور خود امام که شورای انقلاب به عنوان مجلس عمل بکنه، امام رهبر انقلاب. ما پیشنهاد میدادیم، امام باید تصویب میکرد. خب ما با اینایی که تو دولت موقت اومدن، همه شون عمده شون از همکاران دوران مبارزه بودن دیگه، با هم بودیم. بعضی هاشون هم خود مهندس بازرگان آشنایی که داشت می آورد. یه ترکیبی پیشنهاد کردیم به امام که نهضت آزادی بود، جبهه ملی بود، افراد مستقل بودن. مهندس بازرگان رو هم به عنوان نخست وزیر. اول نخست وزیری بازرگان خوب آسان تر گذشت، چون آقا خوب و میشناختن ایشون رو و قبول داشتن، ایشون رو قبول کردن. حال تشکیل کابینه مشکلاتی داشت، چون آقای مهندس بازرگان گفت شما نباید فرد رو بپذیرید، باید یا دست جمعی بگید همه اینا رو قبول دارم یا همه رو قبول ندارم. ما هم که اینجور نمیتونستیم بگیم، ما بعضیاشون قبول داشتیم بعضیاش نداشتیم. لذا یه قدر طول کشید تا اینکه تونستیم رو افراد رأی بدیم، کابینه رو تکمیل کنیم.
در ماه‌های اولیه خطرهای زیادی انقلاب را تهدید می‌کرد، از جریان‌های تجزیه طلب تا جنگ روانی در مطبوعات علیه انقلاب و همچنین احتمال حمله خارجی. امام هر هفته سخنرانی داشتند.
یکی از شایعه‌ها که شایعه سازان نشرش می‌دهند، گاهی در نطق‌های اشخاص دیده می‌شود، این است که فلانی اصلش دستش نمی‌رسد، هیچ کس نمیتواند با اون ملاقات کند، فقط چند تا اهل علم، چند تا معمم، هم یک کانال است و اون کانال معممین، مردم دیگر اصلش ملاقات با ایشون نمی کنند. شما الان آقایانی هستید که آمدید اینجا و از نزدیک دارید منا میبینید و هر روز قریب چند صد نفر در اینجا میآیند و بسیاریشون میان در این منزل، در این اتاق، به اندازه گنجایش دارد اینجا، از اشخاص مختلف. اینطور نیست که اینها میگند، معرضین میگند که یک کانال فقط فلانی دارد. من هیچ کانالی خاصی ندارم، من هیچ اصحابی ندارم، من با همه مردم، با همه بهشت ها ملاقات میکنم.
همزمان کار شورای انقلاب هم زیاد بود و مسئول پیگیری کارها آیت الله طالقانی تا تابستان 58 رئیس شورا بودند.
خاموش کردن این فتنه ها، از میان بردن فتنه جوها به دست شما برادران و خواهران مسلمان است که در این مرحله تاریخی مسئولیت بزرگی و عهده دارید.
بعد از آن آیت الله بهشتی تلاش کرد وحدت نیروهای انقلابی به حداکثر برسد و شورای انقلاب اختلافها را حل کند.
در این مرحله انقلاب که ما قرار داریم، یک خطر بزرگ دیگر انقلاب ما را تهدید میکنه و آن خطر تفرقه افکنی و جدایی افکنی است. شایع سازی، دشمن تراشی، کسانی را که در طول انقلاب با هم همصف بودند و اشکال مختلف میخوان از هم جدا کنن. ما از همه دوستان و برادران و خواهران مجاهدمون دعوت میکنیم بیایید اقلن همه دور هم بنشینیم، حرفامون رو از نزدیک به هم بزنیم.
همزمان مسائل سیاست خارجی هم برای کشور مهم بود. بعد از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، فشارهای آمریکا و تحریم‌هایشان از راه رسید. شورای انقلاب وظیفه داشت برای اقتصاد هم کار کند. آیت الله خامنه ای عضو شورای انقلاب بود و با مردم صحبت می‌کرد.
آمریکا محاصره اقتصادی را در زبان آغاز می‌کند. مزدورانش در منطقه این محاصره را در عمل شروع می‌کنند. یعنی این نوکران، این مزدوران از اربابان خود پیش میفتند، میخواهند کمربند اقتصادی خفه کننده ای بر گلوی این ملت به پا خواسته ببندند، میخواهند این ملت را خفه کنند. اما این ملت خفه شدنی نیست.
در زمستان 1358 که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برگزار می‌شد، کار شورا بسیار سخت بود. با شروع کار مجلس و شورای نگهبان و دیگر نهادها، مسئولیت و ضرورت وجودی شورای انقلاب به پایان رسید و مسئولیت‌ها کم کم واگذار شد. حجت الاسلام با هنر عضو شورای انقلاب:
شورای انقلاب تا این دو سه روزی که باقی مونده است هم در واقع سمت قوه مجریه دارد، یعنی سرپرستی هیئت وزیران هم به عهده شورای انقلاب و هم سمت قانونگذاری و قوه مقننه دارد. وقتی مجلس وارد کار رسمی شد، شروع میکنه قوه مقننه بودن خودش رو اعمال کردن، مشمول قانونگذاری خواهد شد. و بعد وقتی که نخست وزیر و وزیران رم رأی اعتماد داد، رأی تمایل داد، کابینه روی کار میاد و بنابراین قسمت قوه مجریه هم در اختیار هیئت وزیران و نخست وزیر قرار داده خواهد شد.
آخرین جلسه شورای انقلاب در 26 تیر 1359 برگزار شد و حسن ابراهیم حبیبی، سخنگوی شورای انقلاب، در آخرین مصاحبه خود پس از این جلسه اعلام کرد: امروز با رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، کار شورای انقلاب که تاکنون وظیفه قانونگذاری را بر عهده داشت نیز به پایان رسید. این پایانی بود بر یک کار گروهی و انقلابی که نشان داد انقلاب در لحظات حساس با تفکر همگیر می‌تواند بحران‌ها را پشت سر بگذارد و به آینده امیدوار باشد.